این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
برخی از استرالیایی های مهاجر کهنسال در پی آنند که به طور رسمی پذیرفته شود که دولت های پیشین دهه ها پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل سیاسی با این افراد رفتار نامناسبی داشتند. بر اساس تحقیقی که SBS انجام داده است، این افراد جزو چند صد مهاجری هستند که آژانس تجسس داخلی استرالیا موسوم به ایزیو در مورد آنها گزارش امنیتی منفی ثبت کرده و به همراه کامیونیتیشان از شهروندی استرالیا محروم شدند. حامیان این افراد از جمله چهره برجسته حقوقی استرالیا قاضی پیشین دادگاه عالی مایکل کربی معتقدند که برخی اقدامات جبرانی قابل انجام هستند. همکارم تلیه اکبری بخش نخست از گزارش دو بخشی رو درباره هزینه‌های بسیاری که این استرالیایی‌های مطرود متحمل شده‌اند تهیه کردند که توجه شما را به شنیدن اون جلب می‌کنم.
SBS Radio. برخی از اعضای این گروه می‌خواهند که دولت فدرال به طور رسمی از آنها به خاطر رفتار تنبیهی که عمدتاً با آن مواجه شدند عذرخواهی کند. برخی دیگر تنها به دنبال آنند که سابقه موجود آنها بروز شود و از فهرست تهدیدهای امنیتی خارج شوند و در برخی موارد فرزندان این افراد که درگذشتند به دنبال چنین اقداماتی هستند. گزارش تحقیقی بزرگ SBS در مورد اسناد پیشتر طبقه بندی شده آرشیو ملی استرالیا نشان می‌دهد که صدها مهاجر برای دهه‌ها به دلایل سیاسی از حق شهروندی محروم شدند. حتی تمهیدات قانونی دیگری نیز که در قرن 21 برای مقابله با مظنونان تروریست وضع شده، قوانینی مثل دیپورت، بازداشت، محدودیت جابجایی در آن زمان شامل حال این مهاجران شده است، چرا که به دلیل گرایش سیاسی کمونیستیشان مظنون به شمار می آمدند. سابقه اقدام علیه این مهاجران به دهه های 1950 و 1970 باز می گردد، اما جزئیات آنچه که بر سر آنها آمده در قالب موارد به تازگی آشکار شده است، چرا که پرونده‌های سری آنها جزو اسناد طبقه بندی شده بود. تحقیق SBS نشان می‌دهد که این گروه از مهاجران از همان نخستین روزهای برنامه‌های مهاجرتی بعد از جنگ به عنوان تهدیدات بالقوه برای امنیت ملی استرالیا تلقی شدند که درست با اوجگیری جنگ سرد همزمان بوده است. هیچ یک از هزاران سندی که SBS آنها را بررسی کرده است حاوی هیچ نگرانی رسمی در مورد رفتار مجرمانه‌ای نبوده و تنها مسئله آنها باورهای سیاسی فردی این افراد بوده است. تحقیق SBS نشان می‌دهد که رفتارهای رسمی در مقابل این به اصطلاح استرالیایی‌های مطرود تأثیرهای بزرگ و در بسیاری موارد خیلی جدی بر زندگی آنها داشته است. در کنار نفی شهروندی و حقوق متعاقب آن، مسائلی چون از دست دادن شغل، محرومیت از حق مسافرت به خارج از کشور حتی در زمان ضرورت‌های خانوادگی، فروپاشی و منازعات خانوادگی و انزوای اجتماعی هم گریبانگیر این افراد بوده است. تلفنشان شنود شده، گرد همایی‌هایشان ضبط و عکاسی شده، نامه‌هایشان سانسور شده، تراکنش‌های بانکیشان کنترل شده و علایقشان در مورد مجله‌ها و روزنامه‌هایی که می‌خوانند رصد شده است. مهاجران و پناهندگان به طور انفرادی و در اغلب موارد تمام اعضای کامیونیتیشان زیر ذره‌بین ایزیو، شعبه‌های مخصوص پلیس ایالت و مقامات دپارتمان مهاجرت قرار گرفتند و با پول یا رایگان در مورد آنها اطلاعات جمع‌آوری شده است. در مورد افراد و دوستان و خانواده‌هایشان اطلاعات جمع‌آوری شده و با آژانس‌های اطلاعاتی خارجی تبادل شده است که نتایج آن برای خانواده‌هایی که کماکان در خارج بودند نامعلوم است. از زمانی که دولت دست راستی یونان اندکی پس از جنگ داخلی شروع به اعدام کمونیست‌ها کرد، استرالیا اقدام به دادن اطلاعات درباره یونانی‌های دردسرساز یا رابط‌های کمونیست مظنون آنها به یونان کرد. مایکل کربی که اخیراً عهده‌دار ریاست تحقیقات سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در کره شمالی شده است، میگوید که مواردی که تحقیق SBS مطرح می‌کند به مسائل سیاسی، حقوقی و اجتماعی گذشته و حال استرالیا مرتبط است. او میگوید در واقع از دست دادن ملیت که اولین انگیزه که این افراد متحمل شدند مرتفع شد. می شود این طور فکر کرد که استرالیا در نهایت سردرگم در این نوع مسائل سر از نتیجه درست در می آورد. اما با این حال بی‌عدالتی بیش از حدی در این روند و در حین تأخیر در اعطای شهروندی آنها بر اینان تحمیل شده است و نیز هنوز تلاشی برای رفع حس تبعیضی که به واسطه مواجهه‌های پیشین رخ داده انجام نشده است. آقای کربی اضافه می‌کند که این مسئله باید در سطح ملی به رسمیت شناخته شود. او می‌گوید امیدوارم پیش از آن که این ماجرا فیصله پیدا کند ما در استرالیا آنقدر بزرگ شده باشیم که بپذیریم که آنچه انجام شده اشتباه بوده است و مراتب تأسفمان را در پارلمان ملیمان اعلام کنیم و تأکید کنیم این که این مردم به اعتراضاتشان برای اثبات بیگناهی ادامه می‌دادند و اینکه اعتراض می‌کردند که مشارکتشان در یک حزب سیاسی دیگر نباید دلیلی بر نفی شهروندی استرالیاییشان می‌بوده باشد درست بوده است. یکی از پرونده‌هایی که تحقیق اس‌بی‌اس از آن پرده برداشته است مربوط به استیف پاپاس از یونان است که برای نخستین بار در سال 1929 درخواست شهروندی داده بوده، اما 43 سال طول کشید که این درخواست تایید شود. او بیشتر عمرش در استرالیا را کار کرد و مالیات داد و باید در آن زمان 72 ساله می‌شد تا بتواند از پنشن استفاده کند. پرونده دیگری مربوط به جیوانی اسکرو از ایتالیا بود که سفر به زادگاهش برای دیدار با مادر دم مرگش را به اجبار کنسل کرد، چرا که نتوانست برای بازگشت به استرالیا اجازه ورود دوباره بگیرد. او 20 سال برای دریافت شهروندی منتظر ماند پیش از آن که به عنوان یک سیاستمدار عضو حزب لیبر در ویکتوریا به فعالیت بپردازد. او میگوید من 3 یا 4 بار درخواست دادم و همیشه بدون هیچ دلیلی من را رد کردند. من هنوز هم دلیل رسمیش را نمی‌دانم. بعد خودم از روی نامه‌هایی که نماینده مجلس منطقه ما به وزیر مهاجرت و وزیر به او می‌فرستاد دلیلش را فهمیدم. دلیلش مسائل سیاسی بود، چرا که ما چند هزار مهاجر این کشور بودیم و آنها می‌خواستند نشان دهند که اگر آنچه که جیوانی انجام داده انجام دهید به دردسر خواهید افتاد و سیتیزن نخواهید شد. جیمی آناستاسیو از قبرس که یک فعال اتحادیه کارگری بود با خطر دیپورت مواجه شد و در آخرین لحظه با شکست تلاش دولت برای ممنوعیت ورود او به کشور در حین سفرش به خارج از خطر رهایی یافت. او هم مجبور شد که سالها برای شهروند شدن منتظر بماند. ذهن دختر او ماریلنا هنوز درگیر این مسئله است که چرا پدرش در آستانه دیپورت شدن قرار گرفته بود. او میگوید این مسئله من را کاملا شگفت زده کرده که دولت این همه خودش را به زحمت انداخته بود که این یک نفر را از کشور بیرون بیاندازد، چرا که او مرد خیلی بزرگی بود و حضور موثری داشت، اما اینکه تا این حد مسبب خصومت بشود با هیچ منطقی تطبیق نمی کند. جیوسافی گینا دروگر نیشکر چیزی نمانده بود که شهروندیش لغو شود. دپارتمان مهاجرت به دنبال راه حقوقی برای لغو شهروندی و دیپورت کردن او بود، اما مشاوران حقوقی دپارتمان گفته بودند که فعالیت‌های او غیرقانونی نبودند. دنیس اسکیوتیس، شیمیدان صنعتی، هم 2 دهه برای کسب شهروندی انتظار کشید. او مدت هاست که ادعا می کند که امتناع از اعطای شهروندی به این کامیونیتی های مهاجر تأثیرات ویرانگری بر آنها داشته است. از جمله این که این افراد را از مشارکت در زندگی سیاسی استرالیا دلسرد کرده است. او می گوید هزاران نفر نگران آن بودند که سیتیزن نشوند، شغلشان را از دست بدهند. همه اینها می توانید تصور کنید که کارگر غیر ماهر کارش را به خاطر سیاست از دست بدهد. آنها نمی‌خواستند که چنین خطری را بپذیرند. آنها پیشینه‌ای پر از ترس داشتند. احتمالاً جورج زانگالیس از یونان شناخته شده ترین استرالیایی مطرود شده است و شاید برجسته ترین مهاجر عضو حزب کمونیست. پرونده‌های امنیتیش به او برچسب نامطلوب و تهدیدی برای اجتماع زدند. او نیز با استنکاف شهروندی مواجه شد و سالها با تمهیدات دیگری چون تحت نظر بودن شدید دست به گریبان بود. او می‌گوید جورج زانگالیس چه کار کرده بود که ایزیو او را در لیست سیاه خودش قرار داد و نگذاشتند که سیتیزن استرالیا شود. مردم عادی ما را کسانی می دیدند که تلاش می کنند که زندگیشان را بهتر کنند و اندیشه های سوسیالیستی من را داریم. ما به دنبال دنیای متفاوتی بودیم که در آن پنهان نمی شویم. کاری که ما هر روز می کردیم این بود که برگه ای را به زبان یونانی یا ایتالیایی منتشر می کردیم که به کارگرها بگوید چه حقوقی دارند. به عبارت دیگر ما برای سازماندهی یک زندگی بهتر در استرالیا فعال بودیم و البته به طور واقعی یک مخالف به شمار کسانی که مخالف قدرت بودند اضافه می کردیم. ما دوستان دولت یا کارفرماها نبودیم. دریانورد پیشین چینی بونجواتلی که در جنگ جهانی دوم در ارتشهای ایالات متحده و استرالیا خدمت کرده بود، اقامت استرالیا را دریافت کرد، اما به رغم اینکه همسر و دو فرزندش همگی متولد استرالیا بودند، از شهروندی محروم ماند. اوایل حتی به او اجازه ورود دوباره به استرالیا ندادند و برای همین نمیتوانست به خارج مسافرت کند و نهایتاً هم وقتی این اجازه را دریافت کرد که دیگر دیر شده بود و نتوانست مادرش را پیش از مرگ ببیند. دختر او مارلین که در آن سفر همراه او بود میگوید آن زمان شروع سوگواری 3 روزه بود و خیلی سخت بود، چرا که پدرم کلی هدیه برای مادرش خریده بود که 40 سال بود ندیده بودش. حال پدرم خیلی بد بود، چون سالها برای رفتن به هاینان و دیدن مادرش تلاش کرده بود، درخواست کرده بود که به چین برود و رد شده بود. یوهانس فورستمن هلندی تلاش کرده است که سازمان ملل را وارد تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در استرالیا به دلیل امتناع از پذیرش درخواست شهروندی افراد بکند. او همچنین مدعی است که به او گفته شد که اگر به عنوان خبرچین با ایزیو همکاری کند، با درخواستش با مساعدت بیشتر رفتار می شود. او می گوید به من پیشنهاد شد که اگر می‌خواهم شهروند استرالیا شوم، در عوض باید اعضای اتحادیه‌های کارگری و حزب کمونیست را به آنها لو بدهم. تحقیق SBS نشان می‌دهد که این موارد و موارد بسیار دیگر برای سال‌ها در فهرست سری مهاجران که شامل هزاران نام بوده است قرار داشتند. مطالب بیشتری را در قسمت دوم گزارش استرالیایی‌های مطرود خواهید شنید.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.